زنی احساس بکنه که باید با فلان مانکنه مثلا مشهور و استار سنجیده بشود و از او چیزی کم نداشته باشه. یعنی دیگه تمام این خصوصیاتی که خانم ها دارن، خصوصیات فکری، عقلی، علمی، شخصیت و تأثیر به سزای اونها در بعد محوریت خانواده، همسر سزاوار و شایسته بودن، مادر نمونه بودن، همه اینا میره کنار، فقط یه مسئله تو جامعه مطرحه و اون اینکه کی خوشگلتره، کی بیشتر کامنت میخوره، کی بیشتر لایک میخوره، کی بیشتر جذابیت خودش رو تونسته نشون بده. مگه اینجا نمایشگاه زنه؟ این چه وضعیتیه تو جامعه ما؟ ما اینو واقعا اسمشو چی بذاریم؟ اصلا بحث مصرف بیروی هم نیست، یه مصرف احمقانه است، یه مصرف جاهلانه است. بی خود نیست تعبیر قرآنی ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا. اصلا این جاهلیت قرآن خصوصیت و ویژگی تبرج رو میفهمد، تبرج جاهلیت. این نشأت گرفته از جهل و ندانی و بیعقلی. بعد بیاد یه همچی چیزی تو ایران رکورد بزنیم ما تو دنیا تو مصرف لوازم آرایش. چه نیازی داریم؟ مگه ما حالا از این 80 میلیون جمعیتون فرض بکنیم مثلا 40 میلیون خانم ها هستن، 40 میلیون خانم چرا باید از یه کشوری مثل چین مثلا با چند صد میلیون خانم چرا باید بیشتر مصرف بکنن؟ به چه جهت، چه ضرورتی اقتضا کرده؟ حالا بماند این آثار بهداشتی که رو پوست اینها داره، روی جسم اینها داره، موادی که استفاده میکنن بحی. اینا بماند، اون که بحث خودشو داره. اینکه آیا این مصرف به سزا و روای برای این جامعه هست؟ اصلا ما این فرهنگی که نتونستیم اصلاح بکنیم و به نظر من تا اصلاحات جدی فرهنگی صورت نگیره نمیشه اصلاح اقتصادی هم انجام بشود. آیا این واقعا مدیریت شده؟ و یه فاجعه است. کجا در جامعه اسلامی خانم ها جرأت تبرج داشتن؟ همین اخیر من یه چیزی میدیدم آقای کوشکی مثلا کسی انتقاد کرده بود به اینکه چرا برخورد میشود با بیهجابی تو جامعه ما. اولا که ما برخورد جدی ندیدیم، حالا فرض بکنیم که بشود،
بله
فرض میکنیم که این آقا داره راست میگه که دروغ میگه، تازه اگه بشود ایشون اعتراض کرد که چرا برخورد میشه، مگه در جامعه پیامبر برخورد میکرد؟ جوابش خیلی واضحه. کجا تو اون جامعه فساد سازمان یافته اینجور بوده؟ کجا تو اون جامعه اینقدر تبرج بوده؟ کجا اجازه میدادن تبرج باشه؟ غیرت مردها، نوع مدیریت و حاکمیت، خود خصوصیات خانم‌ها، عفت و ورعی که داشتن، تقوا و خویشتن‌داریشون، کجا اجازه میداد این اتفاقات بیفته؟ بله اگر اون زمان هم میخواست سازمان یافته، بحث فساد، بیبندوباری، تبرج، بی‌حیایی و بی‌حجابی، پوشیدن انواع اقسام لباس‌ها و مدگرایی‌های احمقانه بیاد اینجور هجوم داشته باشه، قطعاً مبارزه می‌کردن. پیامبری که با اندک فسادی حضرت آرام نمی گرفت تا این فساد از بین برود، این حرام جلوش گرفته بشه، چطور می شد که در جلو چشم پیامبر اکرم یه فساد به این عظمت انجام بشود و حضرت سکوت بکنه؟ ما که چنین پیامبری نشناختیم. ببینید یه نکته رو من بگم،
بله
بفهمیم چه خبره. امام صادق علیه السلام سالیان سال از دوران پیامبر گذشته به مثلا مردم عوض شدن تو حکومت بنی امیه، خیلی فساد زیاد شده بود. تو اون دوران امام صادق به اهالی عراق فرمان که به من خبر داده شده که زنان شما تو راه با مردها مواجه میشن و به همدیگه مثلا دوشا دوش هم مجبور میشن راه برن. آیا غیرت نمیبرزید؟ عفت ندارید؟ حیا نمیکنید؟ ببین چی میگن امام صادق علیه السلام. میگم تو جامعه‌ای که این همه دوچار تحول شده، حالا فرض بکنیم برگردیم به زمان امام علی علیه السلام یا مثلا قبل از ایشون زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اصلا اجازه میدادن چنین اتفاقی بیفته؟ تا بعد برسه به برخورد از ریشه جلوشو میگرفتن. یه کار ریشه‌ای جلوش گرفته نشده. یه وقتی من میشنیدم وزیر بهداشت دولت‌های سابق صحبت می‌کرد، یه خانمی بود ایشون، میگفت که ما داشتیم با زحمت ارز رو برای دارو فراهم می‌کردیم، می‌دیدیم که بی‌رویه داره مواد آرایشی به بهداشتی لازم میشه وارد میشه، ولی نمی‌تونستیم جلو اینا رو بگیریم. یعنی دست‌های در کار بودن، رانت‌های در کار بودن. خدا بله. لعنت کنه اونایی که سودشون تو این جور کسافتکاری هاست و تو اینجور به هم ریختن خانواده و جامعه است. این رزق حرامی که میگن، بدترین رزقهای حرام اینجور رزق هاست که اصلا از یک ممری دارن در واقع درآمد کسب میکنن که کثیف‌ترین نتایج رو برای جامعه به بار داره. و به نظرم اینجور تبرج ها خطرش از اعتیاد برای جامعه کمتر نیست. اگر ما داریم برای اعتیاد و رفع اعتیاد داریم فکر میکنیم و اندیشه داریم و داریم هزینه میدیم بابت اعتیاد گسترده که در بین جوانانمون مخصوصا هست، برای تبرج هم همینطوره. و این از مصادیق اینجور تبرج‌ها که بیشتر مبتنی بر مصرف لوازم آرایش، لباس‌های مدگرانه آنچنانی، مجدداً هی هر روز تجدید لباس، هی به روز لباس رو عوض کردن، رنگ رو نمی‌دونم مد جدید رو، سایزهای مختلف رو، خب اینها یه چیزایی است که باید مدیریت بشه تو جامعه ما، وگرنه ما تبدیل میشیم به یک مصرف کننده. مصرف کننده بزرگ، بازارش برای ترکیه، برای این که باز شده جنسای چینی همینطور بریزن سر مردم و مصرف بکنن. بچه‌ها میگن چرا تولیدات داخلی کفاف نمیده؟ حالا یکی از جواباش اینه که خب شما رفتید به سمت یک مد دیگه، تولید کننده داخلی بخوادم لباس پوشیده رو، مثلا لباسی که متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی این جامعه هست و عفت و حیای زن رو بیشتر تحت تأثیر خودش قرار میده، بخواد تولیدم بکنه مشتری پیدا نمیکنه.
بله.
ما مجبور میشه بره به سمت دیگری. میخوام بگم که اگر ما راجع به اصلاح الگو مصرف صحبت میکنیم، باید این مسائل رو مد نظر داشته باشیم. بدونیم که در نزد پیامبر و ائمه علیهم السلام این مسائل مهم بوده.
بسیار. خیلی متشکرم از توضیحات شما. همچنان با برنامه در سوگ مهر همراه باشید.
تارکو فی کم سقل نمی قرآنو قرآنو هیدر و زهرا و حسن قرآنو هیدر و تسعة المعصومين من ذرية الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين
عرض تسلیت مجدد به مناسبت رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام خدمت شما هموطنان گرامی. با برنامه در سوگ مهر به بخش دیگری خواهیم رسید که بحث اقتصاد مقاومتی است و گفتگوی بنده با حضرت حجت الاسلام و المسلمین پویا که امروز در این برنامه حضور دارن. حاجای پویا، این بخش رو راجع به اقتصاد مقاومتی و نگاه رویکردی پیامبر عظیم الشان اسلام به این بخش، یعنی اقتصاد مقاومتی رو بفرمایید که امروز مقام معظم رهبری برگرفته از بر حال مکتب پیامبر این مطلب رو برای ما مطرح فرمودن.
ببینید، خود نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله یه سری خصوصیات داشتن که در راستای این اقتصاد مقاومتی، اول حضرت به دور از اسراف بودن، به دور از تبذیر بودن، در این آراستگی و زیبایی اسراف و تبذیر رو دوست نمی داشت و اجازه اسراف و تبذیر رو نمی داد. و مثلا یه نمونه شو بگم تو بحث اسراف غذایی، چون ما ایرانی ها ماشاءالله دیگه تو این قضیه یک وضعیت زننده و زشتی پیدا کردیم. بذار من این جملاتم اصلاح بکنم. بذار من یه نمونه شو در باب نوع مصرف غذا مصرف عرض بکنم خدمت شما. نبی مکرم اسلام غذا رو به حدی که میخواستن و میخوردن انتخاب میکردن، بعد غذا رو میخوردن، چنان این ته ظرف رو تمیز میکردن که گاهی اوقات نیاز به شستشوی آنی هم نبود. یعنی این مقدار اعتنای به این که ذره‌اش دور ریخته نشه، غذا به حد مصرف خورده بشه و تولید بشه، ایجاد بشه.
بله.
و بحث قناعت، بحث قناعت، نرفتن به سمت تجملات، نرفتن به سمت تشریفات، نرفتن به سمت سبک زندگی های مثلا وارداتی اون زمان. حضرت میتونستن برای خودشون امکانات آنچنانی فراهم بکنن، پیامبر مردم بودن، مشهورترین فرد، همه دار و ندارشون واضح بودن در راه پیامبر بحث بکن. اما ایشون به هیچ وجه قبول نمی‌کردن. یه زندگی بسیار ساده، بسیار ساده. و حتی به خانم‌هاشون، خب قرآن جور می‌فهمد که ان کنتم نتوردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن صراحا جمیلا. ای زن پیامبر، به پیامبر می‌فهمد بهشون بگو اگر شما واقعا دنبال زینت‌های دنیا هستید و این زندگی دنیا و دلبسته به این زخارف دنیاوی هستید، بیاید من حقتون رو میدم، بعدشم طلاقتون میدم، خیلی زیبا برید به زندگیاتون برسید، دنبال همین رو باشید. اما میبینیم که
بله،
یعنی توی رفتار و سیره پیامبر اکرم و نوع تعاملشون با خانوادهشون و خانواده‌هاشون و همسرانشون، میبینیم یک عنصر بسیار مهم و محوری وجود داره، بحث قناعت، بحث ساده زیستی، بحث به دور از تجمل و تشریفات زندگی کردن، که اگر همین فرهنگ تجملات و تشریفات تو جامعه ما مدیریت بشه، ببینید چقدر اتفاقات اقتصادی خوب رقم میخوره.
بله.
اونقدر وارداتی نخواهیم شد. یک کشوری که افتخار بکنه به واردات بی‌رویه، این چه افتخاری؟ وارداتی که اکثرش کالای لوکسیه که به هیچ دردی نمیخوره. یه نمونهشو بگم.
مثلا
تو خونه‌های ماها، اکثر خانم‌های ما یه ویترینی وجود داره انواع اقسام ظرف‌های چک و فلان و بهمان و حرفا که اینو هیچ به دردم نمیخوره، در طول سال یه بار ممکن استفاده نشه، اما باید این ویترینه باشه برای عروس انواع اقسام ظرفایی بدن که شاید 10-20 سال دیگه هیچ استفاده نشه. جهیزیه‌های سنگین طاقت فرسا به جوونا میگیم ازدواج کن، میگه آقا من دیوونه ام، از کجا بیارم تامین بکنم؟ چطور من تامین بکنم این مخارج رو؟ یعنی اینقدر سنگ اندازی برای ازدواج و برای تامین همین چیزای تشریفاتی تو ذهن ما انقدر زیاده و انقدر جدیه، اصلا طرف نمیتونه زیر بار هزینه‌اش بره. برای همین نکول میکنن خیلیشون از ازدواج، نمیتونن قبول بکنن هزینه ها و بار مالیش رو.
بله.
ما اینا رو باید مدیریت بکنیم، ما باید برگردیم به سبک زندگی نبی مکرم اسلام، سبک زندگی علمای ما، بزرگان ما، همه همینطور بوده، ساده زیستی. الان مقام معظم رهبری دارن چجور زندگی میکنن؟ امام چجوری زندگی میکردن؟ آیت الله سیستانی که مرجع بزرگ عالم تشیع هستن، یا دیگران از علما و مراجع، اینا چطوری دارن زندگی میکنن؟ زندگی ساده، به دور از تشریفات، عمر طولانی، سالم، خانواده ها سالم خوب. بعضی فکر میکنن که حتما باید این تشریفات تجملات باشه. این تجربه تجملات اینا قیود اضافی بر زندگی ماست، ما رو تبدیل میکنه به وارد کننده های بزرگ. اصلاح الگو مصرف یکی از ارکانش همینه که ما بریم به سمت ساده زیستی، واقعا برامون یه ارزش باشه. چه اصراریه که تو خونه تک تک ما کلکسیون باشه؟ مگه ما موزه هستیم؟ میدونید آقای کوشکی عزیز، من احساس میکنم که این روابط گرم و عاطفی ما ایرانی ها که واقعا خیلی هم خوبه، یه جایی تبدیل شده به نقطه ضعف بر ما. تو همین روابط و پیوندها گاهی اوقات چون اون ارزش‌های اصلی رو ما گم کردیم، دنبال ارزش‌های فرعی داریم می‌گردیم و قلابیش داره جایگزین میشه.
بله.
مثلا نشان دادن داشته‌ها برای ما میشه یک ارزش. من باید هر آنچه که دارم به دیگران نشان بدم. و لااقلش اینه، حالا اگه نمیخوام به دیگران بگم که ببین من از تو بالاترم، لااقل بگم من از تو کم نیاوردم. این یک مسابقه منفیه، این یک مسابقه احمقانه است به سمت جهنم و به سمت سقوط. یعنی همه دارن بدو بدو میدن من به سمت یک سقوطی، به سمت یک سرازیری. چه ارزشی در این نهفته است که انسان به دیگران بگه من از تو کم نیاوردم، ببین من از تو بالاترم، چون فلانی اینو داره پس من باید یه چیز بذارم روش که از اون کم نیارم. تو مجلس عروسی خودشو نشون میده، فلانی فلانجا تالار گرفته، من نگیرم، اون رفته باغ تالار گرفته. حالا طرف نداره، با چه زحمتی. من یه چیز خنده‌داری شنیدم راجع به یه جوونی، اصلا باورم نمیشد. این داشت قرض میگرفت که بتونه این مایحتاج اولیه زندگیشو فراهم بکنه که بره سر خونه بخ. بعد میگفتش که پول چیزم هست، هزینه مطرب و اینا، هزینه‌ای که اینجوری میکنن اکثرش هم حرامه، اکثرش هم حرام، منجر به اختلاط و خیلی حرام های دیگه هم میشه. حالا فکر میکنم حتما شادی که اومد باید رقص هم توش باشه، باید اختلاط هم توش باشه، انواع اقسام کسالتکاری باشه، وگرنه شادی اصلا فراهم نمیشه. این شادی فقط همین هست تو ذهن بعضی به صورت غلط شادی شده. خب بیچاره میگم پول زندگیشو نداره، فکر میکنم اصلا چند میلیون هم باید پول مطرب بدیم، اینو از کجا جور بکنیم؟ و ما درخواست قرض برای این پول، آخه چی باید انسان به اینا بگه؟ بعد حالا بهش میگه آقا چرا این کار انجام میدی؟ شما که آدم مؤمنی. میگه خب بقیه برام حرف میزنن، یه شب که هزار شب نمیشه، عروس خانم توقع داره، خانوادهش میخوان. میبینی چقدر بد شده؟ یعنی یه فرهنگ جاهلانه اصلا قابل تصور تو فضای عقلی و منطقی من کار ندارم، فضای عرف جامعه رو تو فضای عقلی و منطقی جایی برای مطرح شدن نداره. حالا کی گفته که شادی اون شب اینقدر مهمه که باید با این هزینه فراهم بشه؟ اصلا کی گفته که مطربی رو بزنه برقص و اینا فقط شادی آوره؟ یعنی میشه دور هم بگن گل بگن گل بشنون، یه کسی بیاد براشون اصلا لطیفه تعریف بکنه خوش باشن، حتما باید بزنن برقصن، حتما باید مختلط بشن تا این اتفاق بیفته. و بعد اینم با این جور هزینه ها بعد بیاد اینا مثلا جزء هزینه های ازدواج بشن، طرف تالار که چیز میکنه باید این هزینه رو مد نظر داشته باشه، تالار گرفتن های سرسام‌آور، باغ تالارای آنچنانی، انواع اقسام سرو.
بله
حالا اینا که بخش حلالشه، بخش حرامش که وا ویلا وا ویلا. بعد اینا میاد جلو میبینیم که بحث اقبال ازدواج کم میشه تو جامعه، ازدواجی که اگر نباشه خب خانواده وجود نداره، اگه خانواده نباشه اجتماع زیر سواله، جامعه زیر سواله، اصلا جامعه نمیشه تصور کرد. میبینیم با همین نکات خب ما باید اینو فرهنگ سازی بکنیم، باید درست بشه واقعا این فرهنگ کلکل افراد با هم دیگه، این کوتاه بیان تموم بشه بره. من تو غرب زندگی کردم، یکی از خوبیایی که دارن اینه که با هم کلکل ندارن. باور کنید آقای کوشکی خیلی چیز خوبیه. یعنی توی جامعه افراد با هم دیگه کلکل نشه، خب تو داری الحمدلله، من ندارم، من اون مقدار لازم ندارم استفاده کنم یا نمیتونم، در توانم نیست، نمیخوام خودمو بکشم که به خاطر اینکه از تو کم نیارم. یعنی ببینید وقتی رقابت میفته روی چیزهای منفی و روی مسائل دنیوی و تشریفات و تجملات دنیوی و زینت و زخرف، به تعبیر قرآن زخرف ها و زیورهای دنیوی، همین میشه نتیجهش و باید این درمان بشه، باید اصلاح بشه، باید مسیرش عوض بشه. و در راستای این عوض شدن مسیر پیامبر و اهل بیت خیلی تلاش کردن، سبک زندگی های ساده مبتنی بر زهد، بی توجهی به زخارف دنیا، کم مصرف کردن، قناعت، در این حال کرم و جود و احسان به دیگران، در این حال لطف و بذل به دیگران، در این حال توسعه و به اصطلاح هزینه کردن به حد مکفی برای زن و بچه و عیال، اینا شاخص های پررنگ این زندگی و سبک زندگی اسلامی و شیعه است که پیامبر و اهل بیت علیهم السلام بهمون نشون داد.
خیلی متشکر از توضیحات شما. مجدداً همراه هستیم با هموطنان و شنوندگان عزیز و ارجمندمون در برنامه در سوی مهر.
یا ای خواهرم زینب، ببین جان آمده بلن، بیا بر تشتی ای خواهر، فسادم من به تاب و تب، حسن جانم حسن. خواهرم زینب بیان، عقیله بنی هاشم کوچه بنی هاشم رو سیر کرد، امان کوچه ای که سالای قبل من دیدم چقدر باریک بود، آری اومد تو در خونه ازنه، یه نگاهی به صورتش کرد و داد بشم دادا داداشی به سر دو بردن، لا یا لا یا لا یا، فرمود برو برادرم حسین و خبر کن، دلم خون دلم شد خون ز زهر کین، بیا یک دم برم بنشین، شدم
خب دوستان عزیز شنونده، اجازه بدید باز هم در این بخش در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین پویا باشیم با موضوعی که نیاز هست در جامعه روز به روز گسترش پیدا بکنه و پیامبر ما هم برگزیده شدن برای اخلاق، اقوام روزگار به اخلاق زنده اند. قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است. تعاملی که بین ما مردم هست و سفارشی است از سوی ائمه، این باید سلوحه کار و زندگی ما باشه. حاجا پویا، بحث اخلاق و تعامل در جامعه میتونه کمک بکنه به ما تا بتونیم در مکتب رسول الله و آقای امام حسن مجتبی علیه السلام انشاءالله درس بگیریم و لیاقت این رو داشته باشیم که پیروانی برای این عزیزان باشیم. این گونه است یا نه؟
ببینید، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خودشون غرض از رسالت و بعثتشون رو فرمودن انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق.
اخلاق، بله.
علت بعثت من این است که مکارم اخلاق رو و ویژگی اخلاقی رو به تمام برسونم، به کمال برسونم. و قرآن کریم هم در توصیف پیامبر اکرم می‌فرماید و انک لعلی خلق عظیم، تو بر اخلاق عظیم هستی. خدای عظیم اخلاق پیامبر رو به صفت عظیم می‌ستاید.
بله، خیلیه.
بله، و خود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند که ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کاملترین مؤمنان از لحاظ ایمان اونیه که خوش اخلاق ترین باشه. خب پس اخلاق حسنه در دین ما و در این مرام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بسیار جایگاه ویژه و خاص داره و در جامعه سازی و انسان سازی هیچ چیزی به اندازه این گزارای اخلاقی تاثیرگذار نیست. ما چرا تو بعضی از سالهای ابتدایی انقلاب و آغاز جنگ شاهد یه سری صحنه‌ای بودیم که کمتر تکرار شد؟ نمیگم تکرار نشد، چون اخلاق محوری اونجا برای مردم یک ارزش حساب میشه. یعنی ما هر زمان بتونیم اخلاق رو و اخلاقیات رو و حتی اگر بتونیم گزارهای عرفانی رو تو جامعه پررنگ بکنیم، شاهد پیشرفت اجتماع هم خواهیم بود.
همینطوره.
شاهد کم شدن تلفات ما در عرصه های مختلف فساد خواهیم بود. یعنی اخلاق اگر باشه،
بله،
به جامعه متخلق بار بیاد و همه خودشونو ملزم به گزارای اخلاقی بدونن، چه اخلاق در عرصه فرهنگ، چه در عرصه سیاست، چه در عرصه اقتصاد،
بله،
حتی اقتصادی که مبتنی بر اخلاق، اگر این بیاد و جز ارزش های جدی جامعه باشه، همه خودشونو ملزم به این بدونن. ما این مقدار پرونده قضایی نخواهیم داشت، این مقدار دادگاه‌ها و دادسرای ما شلوغ نخواهد بود، این مقدار نیروی نظامی و انتظامی لازم نخواهیم داشت،
بله،
این مقدار هزینه سر این دعواها و گرفتاری‌ها و کشمکش‌ها نخواهیم داشت، این همه دفاتر طلاق نخواهیم داشت، این همه ثبت واقعی طلاق نخواهیم داشت و این همه فروختن به خانواده‌ها رو نخواهیم داشت. کی این اتفاق می‌افته؟ وقتی که اخلاق محوری تو جامعه بیاد و به عنوان یک ارزش خیلی جدی مطرح بشه. الان اون مقداری که لازمه بهش بها داده نمیشه. اگر کسی متخلقانه برخورد بکنه حتی مسخره هم میشه.
بله.
انگشت‌نما هم میشه. به عنوان یک ابله، یک کودن ساده لوح بهش نگاه میکنن که این چرا متخلقه. ببینید آقای کوشکی،
بله،
که از آسیب‌هایی که در روایت ما هم اتفاقا پیش بینی شده چیه؟ فرمود در آخر زمان که میشه بعد لا یورف فیه الا الماحل، جز آدم زبون باز ظریف شمرده نمیشه. یعنی زبل و زرنگ رو کسی میدونه که با زبون بتونه افراد رو مدیریت بکنه.
متاسفانه الان اینجوریه.
خب خیلی فرهنگ بدیه.
بله.
خب ممکنه کسی بتونه با زبون بازی یه سری وقایع رو که حقیقی نیستن بیاد به دروغ مطرح بکنه. تهمت، شایعه،
بله،
بهتان، اصلا غیبت. اینا که دلیل بر کمال یه نفر نیست. یعنی اون خصوصیات اخلاقی و اون ارزش‌های والای انسانی، اون جایگاه اصلی خودشون رو از دست بدن، تبدیل بشن به یک گزارایی که زدش خیلی طرفدار و مشتری داره. این خیلی فاجعه آمیزه. یعنی ما توی جامعه‌ای که داره به سمت کمال میره و دنبال توسعه هست، حالا در همه ابعاد خودش، به جای اینکه اخلاق و اخلاقیات بیاد محور قرار بگیره، زرنگ بازی هایی که بسیاری از مواقع منافات با اخلاق دارن و اخلاق محوری، اینا بیاد و به عنوان ارزش و الگو در جامعه مطرح بشه. خب این اصلا چیز خوبی نیست. اصلا چیز خوبی نیست. اما شاهد این مسئله هستیم تو جامعه. ما ببینیم در جامعه‌ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تشکیل دادن و خودشون در رأس جامعه قرار گرفتن، اخلاق بسیار پررنگه و محوری است و یه جایگاه بیبدیلی داره. خود پیامبر اکرم معلم و مربی اخلاق هستن، قرآن میفهمد و یزکیهم، این پیامبر اومده تزکیه بکنه این مردم رو، تربیت اخلاقی بکنه و مربی اینها امیرالمومنین علیه السلام هستند، حضرات ائمه علیهم السلام هستند. چقدر مواعظ و توصیه های اخلاقی دارن حضرات، چقدر سیره اونها مبتنی بر اخلاق حسن است و چقدر دروس مختلف اخلاقی از روش و سنت و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل البیت استنباط و استخراج شده، برای ما گزارش شده. تو چنین جامعه ای که اخلاق محوری هست، بسیاری از مشکلات به صورت سالبه به انتفاع موضوع اصلا جای تر ندارن. من برای اینکه بدونیم که جامعه مطلوب از نظر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله چه جامعه ایست، یه حدیث رو خدمتون تقدیم میکنم. این حدیث رو امام رضا علیه السلام نقل میکنن. راوی میگه در سال 194 هجری قمری امام رضا برای ما اینجوری فرمودن، از پدرشون موسی بن جعفر، ایشون از پدرشون امام صادق، مثلا همون حدیث سلسله تو زهره،
بله،
یکی یکی از پدرانشون نقل کردن که امیرالمومنین علی بن ابی طالب فرمود که قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تزال امتی بخیر، امت من بخیر خواهد بود همیشه مادامی که ماتحاب بود، همدیگر رو دوست بدارند. و این دوست داشتن یعنی اخلاق، یعنی اخلاق اخلاق مهر و محبت و دوست داشتن باشه، نه اخلاق مثل گرگ صفتایی که همدیگه رو بدرن و یک سر علیه همدیگه حرف بزنن، حقد و کینه داشته باشن، خشمگین و عصبانی به هم باشن و تهادو به همدیگه هدیه بدن، از صفات خوبشون. و عدل امانه و امانت دار باشن، خیانت در امانت نکنن. و اجتنب الحرام و از مال حرام اجتناب بکنن، یعنی اقتصاد سالم داشته باشن. و اقر رو ضیف و مهمانها رو اکرام بکنن، مهمان نواز باشن. و اقام و صلاح و نمازگزار باشن. و آت و زکا و اهل پرداخت وجوهات مالی و زکاتشون باشن. فا اذا لم یفعلوا ذلک، اگر این کار رو انجام ندن، ابتلوا بالقحط و سنین، مبتلای به قحط و خشکسالی خواهند شد.
بله.
نظر می‌فرماید چوب خدا تو همین دنیا اینا رو تنبیه خواهد کرد اگه این کارا رو نکنن. حالا ما ببینیم تو جامعه ما واقعا این شاخص‌ها وجود داره، تحاب بین مردم، حب و محبت بین مردم، هدیه دادن‌ها، ادای امانت‌ها، اجتناب از از مال حرام اجتناب کردن‌ها، آیا اینا وجود داره؟ ایتاء زکات وجود داره؟ این افراد وجوهاتشون رو پرداخت می‌کنن، بعضی نسبت به پرداخت این وجوهات مالیشون یک فکر میکنم مثلا یه مالی میخوان تلف بکنن. نه، چه اشکال داره؟ شما برای یه بخشی از مال تو میخوای بدی به فقرا، این محدود شده است، ضابطه منده، میرسه دست مرجع تقلید، از اون کانال به فقیر میرسه. و چه اشکال داره که بعضیا نسبت به ادای این تکالیف مالی اینقدر براشون سخته و موضع گیری دارن؟ بله، حضرت میفرماید اینا همون خصوصیاتی است که باید در جامعه اسلامی باشه تا افراد به اون فلاح و صلاح خودشون برسن
ان شاء الله. خیلی متشکرم حاجای پویا از این که دعوت برنامه در سوگ مهر رو پذیرا شدید و با ما همراه بودید. از حضور حضرت عالی خداحافظی میکنم و براتون آرزوی توفیق دارم.
خواهش میکنم، خداحافظشون.
خدا نگهدارشون. در سوگ مهر به پایان رسید و یک بار دیگر رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت یکایک شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. التماس دعا. خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از همراهی خوبتون از پخش رادیو اقتصاد در بخش دوم برنامه‌های این شبکه رادیویی روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. همراه شما هستم و ممنون سپاسگزار از حسن انتخابتون. چنانچه مایل هستید با ما در پخش در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه 30,000 3637 و شماره تلفن 24 ساعته